بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة و السلام على سیدنا و نبینا العبد المؤید ابی القاسم محمد صلی الله علیه و علی اهل بیته. عنوان سخن ما در این روزهای ماه ضیافت الله ادامه مباحث سالهای گذشته با عنوان خطابات قرآنی. عرض کردیم قرآن کریم گاهی همه انسانها رو خطاب میکند، یا ایها الانسان، گاهی کفار رو خطاب میکند، یا ایها الذین کفروا، دسته سوم اهل کتاب رو خطاب میکند، یا اهل الکتاب، دسته چهارم خطاب به مؤمنین هست، یا ایها الذین آمنوا. قریب 90 بار این تعبیر در قرآن کریم تکرار شده. حتما باید یه مؤمن این آیات رو بررسی کنه، ببینه خداوند متعال چه خطابی به او داره، چه انتظاری از او داره. رسیدیم به این آیه نورانی، یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. ما باز خطابی در پایان سوره آل عمران، یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله، دو آیه با خطاب یا ایها الذین آمنوا و دعوت به صبر. البته عرض کردیم واژه صبر در قرآن بیش از 100 بار تکرار شده، فرمان صبر قریب 20 بار آمده. کتاب‌های فراوانی در موضوع صبر در قرآن نوشته شده، ولی بحث ما عنوان خطابات قرآنی، یا ایها الذین آمنوا، بعدش دعوت به صبر در این دعایه نورانی قرآن هست. خب در دو جلسه گذشته عرض کردیم یه راهکارهایی لازمه که انسان در برابر مصیبت‌ها و سختی‌ها صبر و پایداری داشته باشه. مشکلات هست، سختی ها هست، آزمون ها، صریح قرآن کریمه، گفتیم این آیات رو همه آشنا هستید، ولنبلونکم چندین تأکید داره، حتما ما شما رو امتحان میکنیم، به شیء من الخوف و الجوع و نقص من الاموال و الانفس و الثمرات تا آخر آیه. خب حالا چه کنیم که در برابر مشکلات صبر ما، مقاومت ما تقویت شود؟ عرض کردم یه نگرانی که همیشه وجود داره این است که انسان گاهی مصیبتی، مشکلی، آزمونی که برخورد میکنه فکر میکنه حتما باید با دعا به اون حاجتش برسه و اون مشکل برطرف بشه. دعا حتما خوبه، لازمه، ادعونی استجب لکم، خداوند وعده اجابت داده، ولی آیا به این معناست که ما هر کجا به هر مشکلی برخورد کردیم با دعا مشکل ما برطرف بشه بلافاصله؟ آیا استجابت دعا به این است که اون مشکل به خصوص بلافاصله برطرف بشه؟ یا معناش این نیست؟ عرض کردیم در زندگی انبیا، در زندگی اولیا علیهم سلام الله، اوج سختی ها و گرفتاری ها رو شما میبینید. هیچ کسی به اندازه انبیا و اولیا سختی ها و گرفتاری ها و ابتلاعات و آزمون ها نداشتن. هر که در این درگاه مقرب تر از جام بلا بیشترش میدن. ولی یکی از راهکارها و نکات مهم که در پایان جلسه گذشته عرض کردیم این است که یادمون باشه اگر یه جا دعامون مستجاب نشد، فریادمون بلند نشه، ایمانمون ضعیف نشه. این عبارتی از وجود مقدس امیر مؤمنان سلام الله علیه در نهج البلاغه و یه آیه رو از قرآن کریم میخوانم. ببینید این آیه قرآن کریم شاید عزیزان آشنا باشن. قرآن میفرماد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یدعو الانسانو بالشر دعاءه بالخیر و کان الانسانو عجولا. یعنی چی؟ و یدعو الانسانو بالشر دعاءه بالخیر. ماه تلاوت قرآنه، اگر این قرآنی که تلاوت میکنیم یک کمی با تأمل آیاتی رو که متوجه نمیشیم معناشو در زیر آیه ذیل آیه ببینیم یا یه تفسیر مراجعه کنیم خیلی کار پسندیده ای هست. یعنی چه؟ و ید اول انسانو به شر، انسان شر میخواد، دعاهو بالخیر. قرآن میفرماد بله، گاهی ما یه چیزی که شر برای ما، ید او، ما اون رو میخواییم، میخونیم، میخواییم اون برای ما آماده بشه، دعاهو بالخیر، همون طوری که خیر رو از خدا میخواییم. چطور چیزی که خیر از خدا میخواییم و اصرار داریم، یه چیزی هم که شر برای ما ولی ما خبر نداریم شره، از باطنش اطلاعی نداریم، اون رو هم از خدا میخواییم، مثل اون طور دعاهو بالخیر، همون طوری که ما خیر رو میخواییم، یه چیز خیر خیلی روشن معلوم از خدا میخواییم، یه چیزی هم نمیدونیم ولی واقعا شر بده، مصلحت ما نیست، اون رو اصرار داریم. بعد ادامه آیه ویژگی انسان رو باید، چرا ما اینجوری هستیم، چرا در شر هم اصرار بر اجابت داریم؟ قرآن میفرماد و کان الانسانو عجولا، چون انسان عجوله، عجله داره، نمیدونه آیا این دعا، این حاجت، این مشکل برطرف شدنش مصلحتش هست یا نه. قرآن مذمت میکنه، هدایت میکنه، توجه میده انسان نباید اینجوری هر چیزی رو بگذارید. عبارتی رو از امیر مؤمنان سلام الله علیه بخونم، این در حقیقت بیان همین آیه قرآن هست، در نامه 31 نهج البلاغه که میدانید طولانی ترین نامه تربیتی و اخلاقی نهج البلاغه، نامه 31 هست به امام مجتبی سلام الله علیه. البته نامه 53 نامه به مالک اشتر معروفه، ولی اون نامه حکم و حکومت و مدل فرمانداریه، ولی طولانی ترین نامه تربیتی و اخلاقی نامه 31. حضرت در فرازی از این نامه می‌فرماید که فلا یقنطنک ابطاء اجابته. اول حضرت دعوت می‌کنند که اهل دعا باشید، ثم جعل فی یدیک مفاتیح خزائنه، تا اینجا می‌رسند. فلا یقنطنک ابطاء اجابته، اگر اجابت دعات به تأخیر افتاد ناامید نشو، ناامید نشو با تأخیر. چرا؟ ربما سألت الشیء فلا تؤتا، گاهی چیزی از خدا میخوای خدا بهت نمیده، اما و اوتیت خیرا منه عاجلا او عاجلا، بهتر از اون حاجتی که داشتی خدا جبران میکنه، عاجلا او عاجلا، یا در دنیا بهترشو بهت میده یا در قیامت جبران. که فراوان شنیده ای در روایات هست که انسان دعایی داره حاجتش برآورده نمیشه، فردای قیامت وقتی به جای اون حاجت برآورده نشده پاداش های الهی رو در بهشت میبینه، میگه کاش هیچ دعایی من مستجاب نشد. پس فلا تؤتا و اوتیت خیرا منها عاجلا او عاجلا او صرف عنک لما هو خیر لک، صرف عنک لما هو خیر لک، اون دعات مستجاب نشده. چرا؟ به جاش یه خیر دیگری، خیر دیگری به تو رسیده، یا خیر تو در همین بوده. عرض کردم فراوان ما در زندگیمون پیش میاد، یه شری، یه بلایی از ما دفع میشه، خیری به ما میرسه، میگیم خدایا لطف تو بود، عنایت تو بود، ما شایسته چنین خیری نبودیم، خدای تو به داد ما مرگ و با چشم خودم دیدم، این بلا رو تو از من دور کردی. خب عزیز من، این بلا ازت دور شد به جبران اون حاجتی که ازت برآورده نشد، اون خیر بهت رسید به جبران اون حاجتی که داشتی و برآورده نشد. در ادامه امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید فلرب امر، الله اکبر، فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته. چه بسا شما یه حاجتی دارید، اگه به این حاجتت برسی دینت از بین میره، خدا مصلحتت ندونستی. در روایات ما هست و من الناس من لا یصلحه، بعضی ها هستن اصلاحشون در فقر، بعضی ها اصلاحشون در این است که به اون پست ها، مسئولیت ها، مقامات، بله مصلحتش نیست برسه. فراوان شاید شنیده باشید ابوذر غفاری پیامبر خدا بهش فرمود، فرمود ابوذر انکه ضعیفون، تو در اداره کارها به ترجمه من، تو تو در اداره کارها و مدیریتها ضعیف هستی، هویزنی شایستگی رو نداره، نباید از خدا یه همچین چیزی رو بخواد. بعضی از ماها شایستگی مدیریت ها نداریم، نباید اصرار داشته باشیم. ربما طلبته، امیر مؤمنان میفرماد فلرب امر قد طلبته فیه هلاک دینک لو اوتیته فلتکن مسئلتک فیما یبقا لک جمالو. پس بنابراین اگه انسان به این باور برسه که اگر گرفتاری مصیبتی شد، یه مشکلی شد، یه حادثه‌ای براش پیش آمد، یه دعایی کرد، یه حاجتی داشت، در فقر بود، در بیماری بود، در یه مشکلات دیگر زندگی اصرارم کرد، دعا هم کرد، یقین داشته باشه اگر دعا برآورده نشد شاید مصلحتش این نبوده. عرض کردم ما انسان‌هایی هستیم که چهار قدمی خودمون رو نمیتونیم ببینیم. چطور میتونیم 50 سال آینده سرنوشت خودمون، دنیا و آخرت خودمون رو ببینیم؟ من گاهی این مثال رو میزنم، مثال خوبی هست به نظرم، عزیزان میگن بیان روشنی هست. ببینید یه تعبیری از امام سجاد سلام الله علیه بخونم و بعد این مثالی که خودم عرض میکنم. در صحیفه سجادیه در دعای 13 امام سجاد علیه السلام عرضه می دارد یا من، ای خدایی که لا تبدل حکمته الوسائل، یا من لا تبدل حکمته الوسائل، ای خدا تو کسی هستی که وسائل حکمت تو رو عوض نمی کنه. یعنی چی؟ ببینید من مثال بزنم. یه پدری فرزندی داره، فرزندش اصرار میکنه یه چیزی میخواد، پدر مصلحت نمیدونه رو خیر خواهی بهش نمیده. پسر اصرار میکنه، فرزندش اصرار میکنه، یه روز، دو روز، یه هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه، بالاخره پدر خسته میشه، میگه فرزندم، پسرم، بگیر برو، من مصلحتتو نمیدونم ولی خسته شدم از دستت. حکمت، اقتضای حکمت و مصلحت این نیست که من بهت بدم، ولی دیگه من از دستتو خسته شدم، کلافه شدم، برو. ما انسان‌ها اینجوری هستیم، درسته؟ اما خداوند اینجور نیست. امام سجاد دعای 13 صحیفه عرضه می‌دارد خدایا لا تبدل، تو وسائل، این که ما التماس کنیم، حاجت بخواهیم، دعای توسل بخونیم، واسطه بیاریم، اصرار بکنیم، حکمت تو رو عوض نمی‌کنه. اگر چیزی به حکمت ما نبود خدا به ما نمیده، ولو اصرار کنیم، ولو التماس کنیم، ولو واسطه بفرسیم. انسان‌ها اینجوری نیستن. چندی پیش، خیلی فاصله زیادی نشده، شنیدم یه پدری فرزندش اصرار میکنه که به من ماشین بده، ماشین برا من بخر، سویج ماشین خودتو بده. پدر میگه مصلحتت نیست، تو گواهی نامه نداری، مجوز نداری، به سن قانونی که رسیدی باش. یه بار، دو بار، 10 بار، یه ماه، دو ماه، اصرار فراوان. عرض کردم پدرها خسته میشن. البته نباید تو این مواقع حساس که حالا عرض میکنم نباید کوتاه اومد. به هر حال پدر میگه باش، سویج ماشین رو میده به این فرزند. پسری که هنوز به سن قانونی نرسیده سوار میشه در یه جاده، دو سه نفر از دوستانش هم سوار میکنه، حادثه ای پیش میاد، تصادفی میکنن، یکی دو نفر رو از بین میرن، یکی دو نفرشون هم در بیمارستان. چرا؟ چون پدر خسته میشه، میدونه مصلحت نیست ولی خسته میشه. البته عرض کردم تو این موارد خاص نباید خسته شد، باید مقابل، ولی ما اینجوری هستیم. اما خدا اینجوری نیست. یا من لا تبدل و حکمت حل وسائل، حکمت الهی با التماس ما، با دعا خوندن ما، خدا جور دیگه جبران میکنه. اون مثالی که میخوام عرض بکنم، من گاهی میگم عزیزان این چند تا آیه رو کنار هم بگذارید، یا این چند تا وصف پروردگار رو کنار هم بگذارید. ببینید ما حاجتی داشتیم، گرفتاری برامون پیش آمد. یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. یا ایها الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. میخواییم صبر کنیم، بسم الله دعا میکنیم، از خدا میخواییم گرفتاری برطرف. از کدام خدا؟ خداوندی که این 5 تا ویژگی رو کنار هم بگذارید. 1، خدایی که عالمه. خدا از باز نیت ما، ضمیر ما، باطن ما، آیه رو بلدید، یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور. لازم نیست ما چیزی به زبان بگیم، به سینه نیت ما رو هم. پس خدا عالم، خدا مشکلات ما رو میدونه. یک. دو، خداوند قادره، خدا میتونه مشکل ما رو برطرف کنه. سه، خداوند ارحم الراحمینه، خدا به بندگانش مهربانه، خداوند به بندگانش رؤوف رحیم. آیات قرآن رو ببینید، ده ها صدها آیه قرآن با واژه های رحمت، مغفرت، رعفت. سوم، پس خدا ارحم الراحمینه. چهارم، خدا غنیه، بی نیازه. یعنی اینطور نیست که خدا خودش نیازمنده، به این دلیل حاجت ما رو برآورده نمی. این چهارتا رو کنار هم بگذارید، یه پنجمی هم باید کنار اینها بگذارید. ببینید، ما یه وقت از انسانها یه حاجتی میخواییم، انتظار داریم انسانها، مردم گرفتاری ما رو برطرف کنن و برطرف نمی کنن. چرا؟ گاهی نمیدونن، گاهی میدونن نمیتونن، گاهی میدانن و میتوانن، ولی رحمت و محبت و رعفت به دلشون نیست. گاهی نه، میدونن میتونن، رحمت هم به دلشون هست، ولی مشکل این است که خودشون گرفتارن، خودشون نیاز دارن. خداوند که اینجور نیست. حالا سوال، ای خدایی که یک عالمی، میدانی، دو قادری، میتوانی، سه ارحم الراحمینی، چهار خودت هم نیاز نداری، ربک الغنی ذو الرحمه، خدایا چرا این حاجت ما رو برآورده نکردی؟ چرا ما باید در این گرفتاری صبر کنیم؟ چرا در آیات قرآن ما رو دعوت به صبر کردی؟ گرفتاری ما رو برطرف می‌کنی. ای عالم، قادر، ارحم الراحمین، غنی. یه صفت پنجمی هم کنارش بگذاریم. چیه؟ خداوند متعال حکیمه. و یا من لا تبدل حکمته الوسائل، با اصرار ما، با التماس ما، حکمت خداوند تغییر نمی کنه. بازم تأکید می کنم عزیزان، ماها در برابر اصرار مصلحت ها رو چشم‌پوشی می کنیم. فرزند ما به ما اصرار کنه، یک هفته، دو هفته، یه ماه، دو ماه خسته می شیم، مصلحت رو می گذاریم کنار. ولی یا من لا تبدل حکمته الوسائل، پس خدایی که میداند و میتواند و ارحم الراحمینه و غنیه، چرا حاجت ما رو برآورده نکرد؟ چون خداوند متعال حکیمه. یه بار دیگه این آیه رو بخونم، و یدعو الانسانو به شر دعاءه بالخیر، انسان همونطوری که خوبیا رو از خدا میخواد، شر رو هم از خدا میخواد. یه چیزی که شر مصلحتش نیست، به همون شدت، به همون شدت و حدتی که خیر رو میخواد، شر رو هم میخواد. و کان الانسان و عجول، چون انسان عجوله، نمیدونه مصلحتش در چی هست. بگذارید من این داستانی بگم، گاهی این داستانها بهتر مطلب رو میرساند. کسی آمد به حضر امام صادق سلام الله علیه، یکی از اصحاب حضرت. حضرت دیدن این صحابی کمی ناراحت گرفته است، احوال پرسی کردن. به این تعبیر مثلا، چرا ناراحتی؟ گرفتگیت برای چیه؟ گفت آقا یه مشکلی برای من تو زندگی پیش آمد. حضرت فهمیدن چه مشکلی. گفت آقا من ماها منتظر بودم، همسرم باردار بود، چشم انتظار فرزندی بودیم، منتظر بودیم خداوند یه فرزند پسری به ما عطا کنه. حالا که همسرم وضع هم کرده، فرزند دختر بود، ناراحت. امام صادق سلام الله علیه یه سوالی پرسیدن، حدیث در منابع قدیمی ما آمده، در کافی مرحوم کلینی رضوان الله علیه این داستان آمده. حضرت یه سوالی ازش پرسیدن، فرمودن لو ان الله تبارک و تعالی اوحا الیک. یه مرحله ای هست که جنسیت فرزند مشخص میشه در رحم مادر، این باید پسر باشه دختر باشه. اگر خداوند تو اون مرحله اوحا الیک، به تو الهام میکرد، از تو میپرسید بنده من الان باید مشخص کنیم پسر یا دختر، من انتخاب کنم یا شما انتخاب میکنیم، چی جواب خداوند متعال رو میداد؟ لو ان الله تبارک و تعالی اوحا الی، میگفت بنده من الان مشخص باید بشی پسر یا دختر، من انتخاب کنم، اختار و او تختار، من بگم جنس فرزند چی باشه یا تو انتخاب میکنی؟ به خداوند متعال چی میگفتی؟ که امام عرض کرد آقا اگر خدا از ما میپرسید که خب میگفتیم خدایا ما چه میدونیم، هرچی خودت صلاح میدونی. حضرت فرمودن به این تعبیر که خب حالا خدا انتخاب کرده، چرا ناراحتیم؟ این یه مثاله. تو همه موارد زندگی، الان شما گرفتار بیماری هستید، گرفتار فقری هستید، از دست دادن عزیزی هستید، گرفتار همسر بد اخلاقی هستید، گرفتار اولاد ناجوری هستید، گرفتار هر کسی، سوال لو ان الله، اگه خداوند از ما میپرسید، وحی میکرد، بنده من میخوام برات انتخاب بکنم فقر رو، من انتخاب بکنم یا تو، بین فقر و غنا کدوم انتخاب، من انتخاب کنم یا تو؟ ما نمیگفتیم خدا یه خودت انتخاب کن. و میدانید این نکته نکته بسیار مهمیه عزیزان من. ببینید یه جلسه‌ای گفتم قریب 3000 حدیث ما فقط در بهار علامه مجلسی با واژه حمد داریم. خواهش میکنم این بخش عرایزم رو عزیزانی که بیشتر عنایت کنن. انسان در سایه صبر و پایداری، حمد و سپاسگزاری در مشکلات و مسائل به مقاماتی میرسد که هیچ کدام از راه‌های دیگه شاید او رو به اون مقامات نرسونه. یعنی نماز و دعا و ذکر و توسل و حالا بگذارید من یه داستانی بگم، شاید این داستان بحث رو بهتر روشن بکنه. خدای رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای عراقی رضوان الله علیه این قصه رو ایشون نقل می‌کردن. می‌فرمودن یکی از علمای گلپایگان در نجف مشغول تحصیل بود، شاگرد مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه، به نام آیت الله آخوند ملا عبدالله گلپایگان، از شاگردان مرحوم آخوند خراسانی در نجف مشغول تحصیل بود و بسیار در درس موفق، به قدری از در تحصیلی موفق بود که در حالاتشون می نویسن سر درس گاهی وقتی اشکالی می کرد با استادشون مرحوم آخوند خراسانی، نیم ساعت 40 دقیقه وقت استاد رو می گرفت، وقت درس رو می گرفت، استاد باید جواب اشکال او رو می داد. به قدری قوی بود گاهی نظرات و استاد رو تغییر می داد. نوشتن در حالاتش یه روزی عبای نوی دوشش بود، گفتن آقای آخوند ملا عبدالله عبا از کجا؟ با استاد به من هدیه داده، گفته شما چند روز پیش در درسی اشکالی کردید، نظر من عوض شد. کسی بتواند نظر شخصیتی مثل آخوند خراسانی رو تغییر بده خیلی مهم بود. حتی میگن گاهی در درس مرحوم آخوند خراسانی وقتی درس رو میگفتن سوال میکردن فاضل جوان ما سوالی نداره، حرفی نداره، چون ایشون سنی هم نداشته، در حدود 40 سالگی به بیماری حصبه در همون نجف از دنیا میره. پس یک طلبه جوان فاضل ملایی که از نظر علمی در این موقعیت از بهترین شاگردان مرحوم آخوند خراسانی رضوان الله علیه در حدود 40 سالگی از دنیا میره. مرحوم آیت الله عظمای عراقی نقل میکردن که ایشون رو در عالم خواب میبینن، میپرسن، میگن آقا شما که از دنیا رفتید اون طرف چه خبر؟ میگه وقتی من از دنیا رفتم فرشتگان آمدن گفتن اعمال چی آوردی برای اینجا؟ چه عملی صالحی برای این طرف آوردی؟ منم گفتم هر چی بخواید، نماز خوندم، روزه گرفتم، واجباتمو انجام دادم، واجباتمو نشان دادم. گفتن نه اینا کافی نیست، دیگه چی داری؟ حالا داستان مفصل من به عجله عرض میکنم. گفتن مستحبات زیادی، زیارت امیر مؤمنان سلام الله علیه نجف بودم، زیارت عاشورا میخوندم، نماز شب میخوندم، مثلا یه سلسله مستحبات. گفتن نه اینام فایده نداره، دیگه چی داری؟ البته این که فایده نداره اشتباه نشه ها، ببینید تمام واجبات ما، تمام مستحبات ما رو اگر بخوان در برابر نعمت هایی که خداوند به ما عطا کرده بسنجن چیزی نمیشه. دیده ای در دعاها به ما یاد دادن، گفتن از خدا بخواهید الهنا عاملنا به فضلک ولا تو عاملنا به عدلک، خدا بخواد به عدالت رفتار بکنه. تمام این واجباتی که ما انجام دادیم، مستحباتی که ما انجام میدیم در برابر یکی از نعمتهای پروردگار نیست. در یه جلسه عرض کردم اینه که قلب دریافت میکنن، جوانی که قلب دریافت میکنه، ناراحتی قلبی داره از یه کسی که بیماری مغزی، ناراحتی مغزی و در یه تصادفی قلبشو هدیه میکنه. اونی که قلبو دریافت میکنه میگه تا آخر عمر من نوکریتون، فقط به خاطر دریافت یه قلب کاری نکردیم. به هر حال گفتن نه واجبات، غیر از واجبات چی؟ مستحبات. گفتن نه دیگه چی داری؟ گفتم درس خوندم، بهترین دوران جوانی، شاگرد آخوند خراسانی، اونم با این درجه از تحصیل. گفتن اینم فایده نداره، دیگه چیزی دیگه ای؟ گفتم دیگه من چیزی ندارم، اگر واجباتم به فریاد من نمیرسه، مستحباتم به فریاد من نمیرسه، درس خوندن من به فریاد من نمیرسه، چی دیگه دارم؟ هیچی ندارم، دستم خالی. فرشتگان به من گفتن نه، تو یه در گرانبهایی داری که اگر اون در گرانبها رو عرضه کنی نجات پیدا می‌کنی. گفتن در گرانبها چیه؟ این داستان رو یادم آوردن، این خاطره زندگیم. گفتن یادته؟ یادم آمد یه روزی من میخواستم در یه سفری یه مسیری رو برم، پول نداشتم سواره برم، یه مسیر 80 کیلومتری 100 کیلومتری، اینقدر از ظرف مالی فقیر بودم که نمیتونستم یه وسیله نقلیه سوار شم، مجبور شدم پیاده برم. الان ما نداریم، باور بفرمایید با همه گرفتاریایی که مردم ما الان دارن، من نشیدم کسی مثلا نظر فقر مالی در حدی باشه که مثلا از قم بخواد بره کاشان پیاده، آقا چرا پیاده میری؟ از قم میخواد بره تهران پیاده، چرا پیاده میری؟ پول ندارم سواره برم. نداریم این چی موری. ولی این عالم بزرگوار میگه من از نظر فقر مالی در حدی بودم که همچین مسیر رو پیاده را افتادم، کار داشتم مجبور بودم. یه مقداری که رفتم چون عادت به پیاده روی های طولانی نداشتم، خسته شدم، پام مجروح شد، جراحت های پا منو متوقف کرد. نشستم با خدا درد دل کردم، گفتم خدایا این چه زندگی، انسان بهترین سالهای جوانی خودشو بیاره برای علم و دانش و فقه اهل بیت نجف، برای درس خوندن، چون ایشون در هر رشته ای وارد میشد استاد فوق اون رشته میشد، بالاترین استاد میشد، بیام درس بخونم، اونم انقدر فقیرانه زندگی کنم که همچین مسیری و نه آهی در بساط دارم نه نانی. شروع کردم درد دل کردن، یه مرتبه گفتم نه اشتباه کردم، خدایا حرفمو پس گرفتم، لک الحمد، خدایا ممنونت، الحمدلله من یه مشکل تو زندگیمه، اونم فقره، ولی الحمدلله نعمتهاتو میشمارم، الحمدلله برای سلامتی، الحمدلله برای جوانی، الحمدلله برای اساتید خوب، الحمدلله برای حوضه نجف، الحمدلله برای جوار امیر مؤمنان، الحمدلله برای ایمانم، الحمدلله برای تشیعم، الحمدلله برای پدر و مادرم. شروع کردم نعمتهای خداوند رو شمردم، الحمدلله برای سلامتیم. گفتم خدای این همه نعمت، یه مشکل تو زندگی من فقر، درسته، ولی من چرا شکایت؟ حمد تو رو میگم به خاطر تمام نعمتهایی که به من داری. فرشته ها به من گفتن این حالت حمد، این روحیه حمد و سپاس از پروردگار تو رو نجات میده. عزیزان باور بفرمایید، عرض کردم تو انجام واجبات و مستحبات ما همش بدهکاریم، ما طلبکار خداوند نیستیم. تو این دعاهای سحر ماه رمضان چی میخونیم؟ خیرک الینا نازل و شرنا الیک صاعد. خودمو بدهکارتیم، هر چی از تو میگیریم خیراته، هر چی ما میفرستیم شره. خیرک الینا نازل شرنا الیک صاعد. ما بدهکار خداییم، طلبکار نیستیم. ما با 4 رکعت نماز خوندن و یه زیارت و یه دعا و یه روزه طلبکار نمیشیم. ولی اونی که انسان رو میتونه نجات بده، اونی که خدا میپسنده، اونی که به این عالم بزرگوار گفتن وسیله نجاتته، این حالت حمده، روحیه سپاسگزاریه، روحیه صبر بر مشکلات و سختی ها هست. لذا قرآن کریم سفارش میکنند واستعینوا بالصبر و الصلاه، بی جهت نیست. عرض کردم متاسفانه این آیات رو ما چون زیاد خوندیم توجه نداریم. اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه، صلوات الهی، رحمت پروردگار شامل حال کسانی است که در مصیبت ها صبر میکنن. عرض کردم بگردین ببینید واژه حمد و سپاسگزاری، صبر و بردباری در قرآن یک، در روایات دو، در سیره اهل بیت فراوان فراوان. السلام علیکم یا اهل بیت النبوه. این روایت از امام صادقه. کسی آمد عیادت حضرت، متناسب با بحث ما، آمد عیادت امام صادق، لحظات آخر زندگانی حضرت، میگه دیدم حضرت یه مش استخوان شده، یه گوشتی به بدن نمونده در اثر شدت زهری که، میگه من به گریه افتادم وقتی این حالت رو در حالت امام صادق دیدم، به گریه افتادم. حضرت فرمودن چرا گریه میکنی؟ به این تعبیر. فرمودن المؤمن، حدیث در کافی مرحوم کلینی هست، فرمود امام صادق، خواهش میکنم این تعبیر رو عنایت کنید، این تکمیل بحث ما باشه، فرمود المؤمن ان ملک ما بین المشرق والمغرب کان خیر الله و ان قرز بالمغاریز کان خیر الله. مؤمن اگه مالک شرق و غرب عالم باشه خیرشه، اگر او رو قطعه قطعه کنن بازم خیرشه، در همه حالات راضیه، به رضای خدا هست. خب عرض سلام و ارادتی به وجود مقدس زین العابدین سلام الله علیه. اوج سختی ها و گرفتاری ها در زندگانی حضرت بود، در حادثه عاشورا، 40 منزل اسارت و بعد هم سالیان سال در مدینه. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد، بقی یا صفای خلوت افلاکیان دارد، بقی در پناه مجتبی در ظل زین العابدین ارتباط معنوی با قدسیان دارد، بقی با گر علم نبی و صادق آل رسول خفتند آنجا، که عمر جاودان دارد بقی. یه جمله دیگه اضافه کنم دیگه، چه خاطره ای بقی داره. سالها بگذشته از این ماجرا، اما هنوز داغ 18 ساله زهرای جوان دارد بقی. اونایی که مدینه مشرف شدیم، یادتونه بین الحرمین می نشستیم، اینجوری براتون روزه می خوندن، می سوزد این غم شیعه را تا روز محشر، این قبر بابا باشد و کو قبر دختر. کجای عالم پیدا میکنید 4 ولی خدا، 4 حجت خدا کنارم؟ اگه مشهد و رضا و نجف و کربلا مشرف بشین 1 امامه، اگه کاظمین و سامر 2 امامه، تنها نقطه‌ای در عالم که 4 ولی خدا، اما زیر تابش آفتاب قبرستان بقی. فلله افلاک البقی فکم بها کواکب من آل رسول غوارب. اللهم لنا بلا بال من ظلم حق محمد و آل محمد بسمک الاعظم. یا الله 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 یا الله. خدای به حق محمد و آل محمد ما رو ببخش و بیامرز، پدرها مادرها گذشتگان، ذوی حقوق، شهدا، امام شهیدان، روح فقیه بزرگ آیت الله العظما بروجردی، غریق رحمتت بفرما علما، مراجع حوزه های علمی، رهبر معظم و معید و منصور بدار. خدایا مرزا، مرزای مد نظر، کسانی که بر تخت بیمارستان ها و خانه ها هستند، به حق صدیقه طاهر لباس عافیت بپوشان. دنیا و آخرت ما رو از اهل بیت جدا مگردان. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.